أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشاره کردیم که کسایی که قائل به حجیت اجماع منقول به خبر روایت هستند معتقدند که ناقل اجماع داره از حکم شرعی خبر میده، پس وقتی که از حکم شرعی خبر میده ادله حجت خبر واحد میگیرتش و این یک خبر حجته. کسایی هم که منکر هستن میگن نه، ناقل اجماع نقل اجماع میکنه، اجماع حکم شرعی نیست. البته ناقل به نظر خودش تصورش اینه که این حکم شرعیه، چون که اجماع رو قبول داره و داره در حقیقت در این نقل اجماع نظر امام علیه السلام رو از نگاه خودش برای ما حکایت میکنه، ولی در پیش ما فقط همون نقل اجماعشه که حسیه، وگرنه اون ملازمه این اجماع که حکم شرعی باشه اونو حدسی داره برای ما نقل میکنه. این دوتا نظریه تا اینجا. خب حالا حق در مسئله چیه؟ حق اینه که باید تفصیل بدیم. بریم سراغ منقولون الی. خاطرتون هست که اشاره کردیم اجماع منقول سه رک داره، یکی ناقله، یکی منقولون الیه، یکی هم منقوله، یعنی اون اجماعی که نقل شده. بریم سراغ منقولون الیه. منقولون الیه یه وقت از کساییه که معتقد است که اگر اجماع تمام بود، حالا یا رو مبنای حدس یا رو مبنای لطف یا رو مبنای حس، بالاخره معتقده که میشه به واسطه این اجماع کشف نظر معصوم علیه السلام رو کرد. یه وقت از این افراده، یه وقت از افرادیه که اصلا اجماع محصل رو قبول نداره به هیچ کدوم از اون طرقش. اگر اجماع محصل رو قبول نداشته باشه، وقتی براش نقل اجماع میشه، خب از نگاه منقولون الیه هیچ ملازمه‌ای با حکم شرعی وجود نداره. یعنی به عبارت دیگه وقتی که ناقل اجماع میگه اجماع داریم، فقط داره حکایت میکنه در نگاه چنین منقولون الیهی که اجماع هیچ ملازمه‌ای با حکم شرعی در نگاه او نداره، اینه که فقط داره خبر میده که فقها اتفاق نظر دارن. خب فقها اتفاق نظر دارن، حکم شرعی نمیشه که. اما اگر منقولون الیه از کسایی است که معتقده که ملازمه وجود داره بین این اجماع، بین اجماع و قول معصوم علیه السلام، حالا یا از طریق حس یعنی اجماع دخولی، یا از طریق لطف، یا از طریق حدس که گفتیم روش متأخرینه، این رو وقتی قبول داشته باشه که ملازمه وجود داره، وقتی براش نقل اجماع میکنه، در حقیقت داره به دلالت التزامی هم، دقت کنید، به دلالت التزامی هم عن حسن، این نکته مهمه، عن حسن در نگاه منقول الیه داره حکم شرعی رو بیان میکنه ناقل. دوباره دقت کنید، اگر من منقول الیه اجماع رو قبول داشته باشم و میبینم شهید اول، علامه، دیگر فقها در مسئله‌ای دارن برای من نقل اجماع میکنند، این نقل اجماعشون از نگاه من کنه، چون که من اون ملازمه رو قبول دارم، هر جا اجماع باشد حکم شرعی هم هست، انگار اونا دارن خبر میدن عن حسن از چی؟ از حکم شرعی، البته به مدلول التزامی. مدلول مطابقیشون اینه که اجماع داریم، اما مدلول التزامیشون اینه که این حکم هم ثابت است در اینجا. اگر خاطرتون باشه در انتهای صفحه 283 که تا 284 ادامه پیدا کرد، یه نکته رو اشاره کردیم و اون موقع هم تذکر دادم، گفتم بعداً از این میخوایم استفاده بکنیم که حرف ثقه حجت است، هم در مدلول مطابقیش هم در مدلول التزامیش. درست شد؟ حالا اینجا وقتی که ناقل اجماع خبر میده به ما از ثبوت اجماع و در نگاه ما، در دید ما ملازمه وجود دارد بین اجماع و چی؟ و ثبوت حکم شرعی، وقتی که خبر اجماع به ما میرسه، ما اینجا خیلی راحت میفهمیم که بله، در اینجا حکم شرعی وجود داره، چون در نگاه ما این ملازمه وجود دارد. درست شد؟ پس اون تفصیلی که مرحوم آقای آخوند داده بودن تفصیل خوبیه. حالا اگر این چنین شد، پس معیار نگاه منقولون الیهه. حالا ناقل اصلا فرض بفرمایید که خودش قبول نداشته باشه که این چیزی که داره نقل اجماع میکند ملازمه با حکم شرعی داشته باشه، مهم نیست، ما مهم اینه که در نگاه ما وقتی اجماع نقل شد ملازمه داره با حکم شرعی. حالا او قبول نداره، خب قبول نداشته باشه، مهم نیست، ما با رأی او کار نداریم. ما خودمون نگاه میکنیم اجماع را. اگر در نگاه ما ملازمه وجود داشته باشه، خبر او در حقیقت انحسن بالمطابقه خبر است از ثبوت اجماع، به دلالت الالتزامیه خبر است از بله حکم شرعی. ادله حجت خبر واحد دادن اینجا رو میگیره، میشه حجت. درست تا اینجا؟ خیلی خوب. حالا ولی اینکه ناقل خودش قبول نداشته باشه این ملازمه رو مهم نیست، مهم اینه که این نقل اجماعی که برای ما داره میکنه. بلکه اصلا بالاتر بگیم، فرض کنید ناقل اجماع اصلا فقیه نباشه، فرض کنید یه طلبه فاضلیه، بلده اقوال رو بررسی بکنه، میره اقوال رو بررسی میکنه و به اجماع میرسه. ما میدونیم آدم ثقه‌ایه، خب در تحصیل اقوال نیاز به اجتهاد نیست، او رفته خوب بررسی کرده، بعد میاد برای شما نقل میکنه، شما مجتهد باشی، بعدن اون موقع اگر ملازمه بین اجماع و حکم شرع رو قبول داشته باشی، خبر ثقه برای شما مدلول التزامیش ثبوت چیه؟ ثبوت حکم شرعیه. ادله حجت خبر واحد هم اینجا میگیرتش، به خاطر اینکه در نگاه شما کنه داره ان حسن، انگار که خود از خود امام علیه السلام شنیده و به شما داره خبر میده، چون شما ملزمه رو قطعی قبولش داری. فقط مشکل اینه که این خبر واحد ثقه است، اینجا هم ادله حجت خبر واحد میاد و قبولش میکنه و اعتبار بهش میده و حجت بهش میده و مثبت حکم شرعی قرارش میده. خب حالا اینو ببینیم تا یک حرف در حقیقت پایانی هم اینجا داریم. اذا عرفت هذا، اگر دلیل قائلین به حجیت اجماع منقول را و دلیل منکرین را دانستی، فالظاهر ان التفصیل هو الحق، ظاهر این است که تفصیل حق است. لان المنقول الیه، چرا که منقول الیه یعنی کی؟ یعنی اون کسی که اجماع براش نقل میشه. لو رعا، اگر اعتقاد داشته باشد، ملازمت الاجماع لکشف الحکم شرعی، میگه ملازمه رو من قبول دارم، منقول الیه، درست شد، کار به ناقل نداریم، منقول الیه ملازمه اجماع با رو قبول داره برای حکم شرعی، یعنی با حکم شرعی قبول دارد، به اهدت طرق الثلاث، با یکی از اون راه های سگانه که قبلا گفتیم، یعنی راه حس که همون اجماع دخولی بود یا لطف یا حس، حالا اینش اختلافه، حالا ما مناقشه در راه لطف کردیم، مناقشه در راه حس کردیم، اما راه حدس و مخصوصا حدس اتفاقی رو پذیرفتیم، درست شد؟ حالا وقد نقل الیه المخبر الثقه، یه مخبر ثقه، چه فقیه باشد چه فقیه نباشد، اما ثقه هست، الاجماع نقل کرده، وقد نقل الیه المخبر الثقه، الاجماع مخبر ثقه آمده اجماع را نقل کرده است، یکون و خبره، خبر چنین مخبر ثقه حکایتا عن قول المعصوم علیه السلام فی نظر المنقول الیه، او انگار در نگاه منی که اجماع با حکم شرعی رو ملازمش رو قطعی میبینم، در نگاه من که انه قول امام معصوم علیه السلام رو داره نقل میکنه، درست در نگاه من. حالا این تحلیلش بکنیم واضح تر. و فی الحقیقه انه اذا قال الثقه الناقل المحصل للاجماع، اون ثقه ای که ناقل است و تحصیل کرده اجماع را، میگوید که اجمع العلماء علی حکم کذا، مثلا میگه که علما اجماع دارن بر حکم، مثلا فرض بفرمایید که اسیر عنبی اگر غلیان پیدا بکنه، آب انگور اگر غلیان پیدا کنه حرام است، وقتی این اجماع رو برام نقل میکنه، یرل منقول الیه المعتقد، یعنی منقول الیه که المعتقد بالملازمه بین ثبوت الاجماع و کشف قول المعصوم علیه السلام، منقول الیه که اعتقاد دارد به وجود ملازمه و ثبوت ملازمه بین اجماع و چی؟ و کشف قول معصوم علیه السلام، یعنی اگر اجماع جایی ثابت باشد، قول معصوم علیه السلام اونجا ثابت هست. من منقول الیه که چنین اعتقاد دارم، یرا ان هناک اخبارا، میگه در اینجا، یعنی در این قول ناقل، یک اخباری است عن ثبوت الاجماع بالمطابقه و اخبارا عن قول المعصوم علیه السلام بالالتزام، درست شد، درون خبر ناقل اجماع یک اجماع رو داره نقل میکنه بالمطابقه و اخباری داره میده به من عن قول المعصوم علیه السلام بالالتزام. و قد اشرنا و اشاره کرده بودیم در صفحه 281 خط آخر و خط اول دوم صفحه 284، و قد اشرنا سابقا الا ان خبر الثقه حجتون فی مدلول هل مطابقی، حجت است در مدلول مطابقی و لوازم هل عقلیه و عادیه، لوازم عقلی عادیهش هم حجت می شود اندل اغلا. یعنی اگر خبر دادیم که زید فلان مایه را خورد، ها اگر گفتیم زید فلان مایه را خورد، شما میدانی اصلا ممکن ناقل این خبر نداند این مایه کشنده است، شما میگی او مرد. حالا که خورد مرد، این خوردن همانا و مردن همانا، این ملازمه رو شما قبول داری. حتی ممکنه ناقل این خبر که زید فلان مایه را خورده است اصلا خودش از سم بودن اون مایه خبر نداشته باشه، اما شما میدانی. اگر قول این فرد حجت بشود، اون لازمش هم که مرده حجت شد در نگاه شما. خبر ثقه حجت است در مدلول مطابقیش و مدلول التزامیش، یعنی لوازم عقلی و عادی اون خبری که میاره. این یادتون باشه، به اینا میگن مثبتات امارات، اصطلاح به این لوازم میگن مثبتات، میگن مثبتات این خبر واحد. مثبتات یعنی مدلول های التزامی. مدلول های التزامی این خبر هم حجت است عند العقلا. چرا؟ چون که وقتی میگوین ثقه را باید حرفش را پذیرفت، دیگه فرق نمیکنه، هم مدلول مطابقی حرف ثقه است، هم مدلول التزامیش حرف ثقه هست. و به ما قلنا یسر انه لا یضر به حجیت مثل هذا الاجماع المنقول ان لم یعتقد الناقل به ملازمت الاجمال الحکم شرعی. از اینجا معلوم میشود که ظاهر میشود که ضرر نمیزند به حجیت چنین اجماع منقولی. کدوم اجماع منقول؟ اجماع منقولی که در نگاه منقول الی ملازمه دارد به حکم شرعی. درست شد؟ این فرق نمی کند که ناقل اجماع معتقد به ملازمه اجماع با حکم شرعی باشد، درست شد، یا نباشد. ضرر نمی زند اگر ناقل اجماع معتقد نباشد به ملازمه اجماع با حکم شرعی. خودش اجماع رو قبول نداره، ملازمه داره، ولی البته میگه اجماع داریم. بل لا یضر بها، بلکه ضرر نمی زند به حجیت چنین اجماعی، به هاین به حجیت مثل هذا الاجماع، لو لم یکن ناقل فقیها، حتی اگه ناقل فقیه نباشد. درست شد؟ فان المنات فیها، منات در حجیت این اجماع، وثاقت الناقل و ثبوت الملازم عند المنقول الی. مهم این است که ناقل آدم مورد وثوقی باشد، یک، ثقه باشد، و همچنین ملازمه هم داشته باشد بین اجماع و حکم شرعی عند المنقول الی. همین بستمونه دیگه، دیگه چیز دیگه ای نمیخوایم. درست شد؟ پس این هم در مورد قول حق در مسئله. اگر این چنین شد، ادله حجت خبر واحد میگیره در نگاه منقولون الی. خیلی حالا بعد از اینکه این اجماع منقول شناختید و حجیتش رو، جا داره یه نکته رو اشاره بکنیم که زیاد در کتاب‌های فقهی شما می‌بینید. اون چیه؟ اون اصطلاح معقد اجماعه. معقد، درست شد؟ معقد اجماع یعنی اونجایی که اجماع بسته شده. بر چه چیزی اجماع بسته شده؟ اجماع به چی تعلق گرفته؟ اونو بهش میگن معقد اجماع. این در عبارت ناقل اجماع ذکر میشه. مثلا به عنوان مثال فرض کنید علامه رحمت الله علیه در مثلا کتاب منتهی مطلبشون در فقه میفرمایند که ظروف طلا و نقره حرام است اکل و شرب در اینها اجماعا. این اجماعا رو که شما میبینید آخر جمله آورده، ها، این اجماعا روی عبارت اوان الذهب و الفضه یحرم الاکل و الشرب فیها قرار گرفته. به این عبارت میگن معقد اجماع. اجماع گاهی موقع قبل از عبارتی میاد، گاهی موقع بعد از عبارتی میاد، اون عبارت رو بهش میگن معقد اجماع. درست شد؟ البته ما در اجماع محصل هم داریم، ولی خیلی کمه. مثلا فرض کنید فقیهی بره فتوای فقها رو تحصیل بکنه، بعد ببینه فقیه الف گفته یحرم الاکل و شرب مثلا فی اوان الذهب و الفضه، فقیه دوم دوباره همین جمله رو گفته، فقیه سوم همین رو گفته، از 100 تا فقیه هر 100 تا همین جمله رو بگن، این میشه معقد اجماعشون. ولی ما معمولا معقد اجماع رو در اجماعات منقوله داریم. درست شد؟ که ناقل اجماع مثل علامه هلی رحمت الله علیه میاد و نقل میکنه یک اجماعی رو بر یک عبارتی، اون عبارت رو بهش میگن معقد اجماع. خب حالا این برای چی اینو گفتیم؟ همین یه اصطلاح میخواستیم بشناسیم یا نه یه فایده داره؟ فایده داره. فایدهش چیه؟ فا فایدهش اینه که معقد اجماع مثل یه متن روایت باش عمل میشه نزد کسی که اجماع منقول رو پذیرفت، چون اجماع منقول میشه خبر ثقه دیگه. پس کنه داره خبر میده از همین، در حقیقت با همین عبارتش داره از حکم شرعی خبر میده. این معقد اجماع مثل متن یه روایته، میشه بحثش بکنیم، ادله لفظیه توش بیاریم، اطلاق گیری بکنیم، تقیید بکنیم، عمومیتش رو ببینیم، اصالت العموم توش جاری کنیم، تخصیصش بزنیم، مفهوم گیری کنیم، همه اون کارهایی که تو مباحث الفاظ در باب اول میخوندید همه رو میتونید توی معقد اجماع بیارید. عین یک متن روایت باش برخورد میشه. اینو یادتون باشه، خیلی به دردتون میخوره در مباحث فقهی، درست شد؟ خب لذاست که میبینید که فقها در کتابهای فقهیشون اجماعات رو نقل میکنند، درست شد؟ با این عبارتها در حقیقت میشه گفتش که به خاطر همینه که با اینها معامله یه روایت میشه. اجماع منقول کسی که قبولش داره، این یادتون باشه مثل یه روایته، مثل یه روایته. اجماع منقول کسی که قبولش داره مثل یه روایت عمل میکنه. البته یه وقت روایت راوی داره لفظ امام علیه السلام رو که شنیده بیان میکنه، اینجا لفظ امام علیه السلام که انه برای کسی که قبول داره اجماع را با اون نقل اجماع داره تحقق پیدا میکنه. اینم نکته ایه که به درد کار چی میخوره؟ کار فقهیتون میخوره انشالله. ثم ان العبارت التي حصل الفقيه الاجماع عليها، اون عبارتی رو که فقیه اجماع بر او را تحصیل کرده است، یعنی فتاوا رو که دیده در تمام فتاوا این عبارت وجود داشت. او نقل الاجماع عليها، یا نقل کرده فقیه اجماع را بر اون عبارت، درست شد؟ فقیه اومده و برای شما داره نقل اجماعی رو میکنه، چی؟ بر اون عبارت، یعنی در حقیقت میگه اجماع داریم بر این مطلب، این مطلبو که میگه یک عبارتی میآورند. بله، هی التی یعبر عنها، اون عبارت ازش تعبیر میشه به معقد الاجماع، بهش میگن معقد اجماع. مثلا قال العلامة رحمه الله، علامه هلی رحمت الله علیه در کتاب منتهى المطلب، در 31-32 سالگی نوشته این کتاب رو. ببینید چه بزرگی بود که با از کتابهای بسیار بسیار فاخر علامه همین کتاب منتهى المطلب. در اونجا علامه میفرماد چی؟ میفرماد اوان الذهب والفضه ظروف طلا و نقره یحرم الاکل و شرب فیها، حرام از اکل و شرب در اونها اجماعن. خب این عبارت رو بررسی کنیم. فإن العلامة رحمه الله هو ناقل الاجماع، علامه که ناقل اجماعه، چون در نقل اجماع میکنه در کتاب منتهى المطلب. و قوله اوان الذهب والفضه يحرم الاكل والشرب فيها، و قول علامه که فرموده اوان الذهب والفضه حرام از اکل و شرب در آنها، و معقد الاجماع، این معقد اجماع این عبارت، چون اجماع بعدش اومده بود دیگه، ها قبلش هم میومد همین جوری بود. یعنی اگه علامه میگفت اجمع الاصحاب على حرمت مثلا الاکل و شرب فی اوان الذهب الفضه، بازم همین عبارت که گفتم میشد معقد اجماع. یعامل معه معاملت متن روایت ثقتن، باهاش معامله متن یک روایت ثقه می شود، یعنی که انا یه ثقهی برای شما یه روایتی خونده. یحکی قول المعصوم علیه السلام، که حکایت میکنه قول معصوم علیه السلام رو، یه متن روایتی که قول امام علیه السلام رو داره حکایت میکنه، البته بناءً علی القول بحجیت الاجماع المنقول، بنابر اینکه ما بگیم اجماع منقول حجت است. و هذا وجه من وجوه نقل الفقهاء للاجماعات في كتبهم الفقهيه، این وجهی است از وجوه نقل فقها برای اجماع، یعنی این که میبینید فقها اجماعات رو در کتابشون ذکر میکنن به خاطر همینه که کأنه مواجه شدن با چی؟ مواجه شدن با یک متن روایتی، اینو ذکرش میکنن براتون. مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب میرن و اجماعاتی رو که شهید اول، شهید ثانی، محقق و دیگران اینها ادعای اجماع کردن در کتبشون میارن ذکر میکنن، این یه روایته کأنه در کتاب‌های فقهشون این کارو میکنن. خیلی خوب، یه حاشیه هم اینجا هست، اگه این حاشیه رو مطالعه کنید خوبه، که برای اجماع در کلمات الفاظی است. مثلا شما وقتی کتاب فقهی میخونید یه وقت میگه اجماعن، خب بل اجماع بل اتفاق، خب اینا رو شما بلدید، اینا میگن الفاظ اجماع. اما برخی دیگه هم از الفاظ هست که اونها هم مثل همین اجماعن و اتفاقن و بل اجماع ماننده اینها نشون دهنده اینه که حکم اجماعیه. مثلا مثل مذهب الامامیه، ممن فرد به الامامیه، از منفردات امامیه است، یعنی داره به همه امامیه نسبت میدن، یعنی اجماع. و اندنا، فقها گاهی موقع میگن نزد ما چنین است، این نشوننده اینه که اجماع است. یا گاهی موقع میگن بلا خلاف فی او لم یظهر حرفی مخالف، خلافی در مسئله نیست یا مخالفی ظاهر نشده، خب ظاهر نشده در مسئله. البته بین اجماع و بلا خلاف فرقه. میدونید چطور؟ چون در اجماع همه آرا را ما ملاحظه کردیم، دیدیم همشون یک حرف میزنن، این میشه وفاق. در بلا خلاف دیدیم که بله غالب مثلا فرد فرمایید که ما میبینیم که یک حرفی رو میزنن و همه با همدیگه موافقن، اما گروهی رو هم احراز نکردیم قولشونو، اما احراز مخالفتشون هم ندیدیم، میشه بلا خلاف. لذا میگن رتبه بلا خلاف پایین تر است از رتبه چی؟ رتبه اجماع، چون در اجماع به معنای حقیقیش اتفاق الکله که احراز میشه همش، اما در بلا خلاف نه. در بلا خلاف برخی ممکن مخالف هم باشه، ما مخالفتی ازشون ندیدیم، ابراز نکردند، فقط ابراز نشده. خیلی خوب، اینم بحث اجماع. انشالله از این خوب در فقه استفاده بتونید بکنید. تطبیقات. پوست میته یعنی حیوانی که ذبح نشده به واسطه دباغی پاک نمیشه. خب از ادلهی که گفتن چیه؟ گفتن اجماع داریم، اونم نقل اجماع شده در حد تواتر، و در صفحه 291 اشاره کردیم که اگر اجماع به حد متواتر باشه، نقلش متواتر باشه، کسی که اجماع رو قبول داره، اجماعی در حقیقت محصل و قبول داره و ملازم واقع شهر میبینه، دیگه لحاظ سندی بحثی نداره، چون متواترن براش نقل شده. خب جلد المیته، این پوست میته رو میگن جلد. جلد المیته لایق طهر به دبغ، این تطهیر پیدا نمی کنه، پاک نمیشه به واسه دباغی. و قیل تواتر نقل الاجماع علی، گفتن گفته شده که نقل اجماع داریم بر این مطلب، درست شد؟ پس این اگر اجماع متواترن به ما رسیده باشد، نقل اجماع دیگه خودمون اجماع رو تحصیل نکردیم، به همین خبر متواتر اعتنا میکنیم، البته اگر ملازمه اجماع با حکم شرعی رو پذیرفته باشیم. خیلی خوب. تطبیق دیگه، اگر زنی کافر باشه و فرزندی باردار باشه که اون فرزند در حقیقت پدرش مسلمان باشه، به عبارت دیگه این خانم کافره حامله شده از مسلمانی و این بمیره، بچه هم در شکم او باشه، کافر رو پشت کافر، یعنی زن کافر رو پشت به قبله دفنش میکنن، به صورتی که روی بچه به سمت قبله بشه، درست شد؟ خب ادعای اجماع برای مطلب شده و نقل اجماع شده، کی؟ صاحب مدارک نقل کرده از علامه در تذکره، صاحب ریاض هم فرموده او حجت است. پس دقت کنید گاهی موقع نقل اجماع هم با واسطه میشه، مثل صاحب مدارک از علامه نقل اجماع میکنند. تدفن الکافرت الحامل من مسلمن، زن کافرهی که حامل است، درست شد؟ حامل چون از صفات مختص زنه تا تانیست میگیره، که زن کافرهی که حامل است از مسلم، یعنی بچهش نطفش از مرد مسلمان بوده، در مقابر مسلمین دفن می شود، مستدبرن به حل قبله، او را پشت به قبله کرده اند اجماعن، علاما نقله صاحب المدارک رحمه الله عن العلامه رحمه الله فی التذکره، بر اساس آن چیزی که صاحب مدارک نقل کرده، صاحب مدارک سید محمد ابن علی الموسوی العاملی سبت نوه دختری شهید ثانی رحمت الله علیه، او نقل کرده از علامه رحمه الله در کتاب تذکره، و قال صاحب الریاض رحمه الله انه حجتون، صاحب الریاض هم گفته این اجماع حجت است. خب پس معنیش اینه که از اجماع استفاده کردن، از اجماع منقول صاحب ریاض برای اثبات حکم شرعی. که چی باشه؟ که اینکه زن باید پشت به قبله، زن کافر باید پشت به قبله دفن بشه اگه بچه‌ای در شکم او باشد. خب تطبیق سوم، کسی که صائمه روزه داره، این حقنه کردن براش حکمش چیه؟ حقنه یعنی دارو که از مخرج در حقیقت داخل بدن میکنن. علامه رحمت الله علیه میفرماید کسی که حقنه بکنه این حقنه مفطره است. مفطره یعنی در حقیقت موجب تفطیر میشه. تفطیر یعنی روزه شکسته میشه. درست شد؟ به این آقایی که این کارو میکنه بهش میگن مفطر، به حقنه میگن مفطر. علامه نقل کردن که فرمودن که سید نقل اجماع کردن و نقل اجماع هم از در حقیقت فرد واحد حجت است. یعنی چی؟ یعنی که ما به قول او به عنوان یه ثقه عمل میکنیم. ذهب العلامه رحمه الله الى ان الحقنه مفطره فقال لان السيد رحمه الله، سید یعنی سید مرتضی رحمت الله علیه، نقل و نقل الاجماع عن الواحد حجتون، و نقل اجماع هم از راوی واحد حجت است. یعنی در حقیقت سید یک فرد واحد است، ثقه است، او نقل اجماع برای ما میکنه، همین میشه حجت. اینو در کتاب مختلف الشیعه علامه فرمودن، یعنی به اجماع منقول تمسک کردند. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم اهلك عذاب محمد اجمعين.